رادیو فردا گوش میکنید
و شنونده برنامه ویژه رادیو فردا در پوشش انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نتایج این انتخابات هستید. نگاهی خواهیم داشت به این انتخابات، نتایج اون و همچنین پیامدهای این انتخابات چه در آمریکا و چه در ایران. برنامه‌های متنوعی رو برای شما تدارک دیدیم. از ابتدای کار شروع بکنیم، از پیروزی جو بایدن در این انتخابات. از همکارم مهدی احمدی بیشتر بشنویم درباره پیروزی جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده.
رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند جو بایدن، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، با پیروزی در ایالت پنسیلوانیا حد نصاب 270 رأی کالج انتخاباتی را برای ورود به کاخ سفید کسب کرد. خبر پیروزی آقای بایدن که همه رسانه‌های معتبر آمریکا آن را در ساعت 11:30 صبح شنبه 17 آبان به وقت شرق آمریکا مخابره کردند، به شادی هواداران او در واشنگتن و دیگر مناطق و ایالت‌های آمریکا منجر شد. آقای بایدن بعد از انتشار این خبر اعلام کرد: مایه افتخار و فروتنی من است که مردم آمریکا به من و خانم کامالا هریس، معاون اول ریاست جمهوری منتخب، اعتماد کردند. او گفت به رغم موانع بی سابقه، رکورد رای‌دهی آمریکایی‌ها دوباره ثابت کرد که دموکراسی در اعماق قلب ایالات متحده است. در میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی و رقیب آقای بایدن، اعلام کرد که شکست را قبول نمی‌کند و با انتشار بیانیه‌ای گفت انتخابات فاصله‌ای بسیار تا پایان دارد، و اضافه کرد که برای نتایج انتخابات در دادگاه جدال خواهد کرد. اگر کارزار شکایت حقوقی آقای ترامپ شکست بخورد و نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تایید شود، آقای بایدن 78 ساله به عنوان 46مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا وارد کاخ سفید خواهد شد و به عنوان مسن‌ترین رئیس جمهوری که آمریکا به خود دیده، کار خود را آغاز خواهد کرد. آقای بایدن با پیروزی در ایالت پنسیلوانیا با 20 رأی کالج انتخاباتی مجموع آرای الکترال خود را به 273 رأی رساند که بالاتر از حد نصاب 270 رأی برای پیروزی است. ساعتی پس از اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری، اعلام شد او در ایالت نوادا هم به پیروزی رسیده و 6 رأی الکترال این ایالت را هم از آن خود کرده است. این در حالی است که هنوز شمارش آرا در ایالت‌های آریزونا، جورجیا و کارولینای شمالی ادامه دارد. در رابطه با ایالت‌های باقی مانده، برخی رسانه‌های آمریکا از پیروزی آقای بایدن در آریزونا خبر می‌دهند که این پیروزی می‌تواند 11 رأی الکترال دیگر برای او به همراه داشته باشد.
جو بایدن خود در یک پیام در توییتر خطاب به آمریکایی‌ها نوشته که مفتخر است که او برگزیده شده است. آقای بایدن می‌نویسه که کار پیش رو سخت خواهد بود، اما یک چیز را قول می‌دهد، اینکه رئیس جمهور همه آمریکایی‌ها خواهد بود، چه آنها که به او رأی دادند، چه آنها که به او رأی ندادند. موضوعی که آقای بایدن در روزهای گذشته هم در سخنرانی‌های کوتاهی که در زمان شمارش آرا انجام می‌داد بر روی اون تاکید کردین که میخواد رئیس جمهور همه آمریکایی ها باشه. درباره جو بایدن بیشتر بشنویم. او کیست و چه کارنامه کاری دارد؟
فاکس، دوستان، من میخوام یه حرف مهم بزنم. من میدونم چطور دولت رو کارآمد کنم. نه به خاطر اینکه در موردش حرف زدم یا توییت کردم، بلکه به خاطر اینکه این کار رو کردم.
با بیش از 50 سال سابقه در عرصه سیاست، جو بایدن نامزد حزب دموکرات خودش را قهرمان خوشتینت طبقه کارگر می‌داند، کسانی که با آنها ریشه‌های کارگری مشترک دارد.
برای کسانی که ضربه خوردن، بیرون گذاشته شدن، عقب موندن، این مبارزه شماست.
جوزف آر بایدن جونیور در شهر صنعتی اسکرانتون در ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمد، جایی که در مسیر مبارزات انتخاباتیش باز هم به آن سر زد. پدرش به عنوان یکی از شغل‌هایش ماشین‌های دست دوم می‌فروخت و دست خانواده از لحاظ مالی زیاد باز نبود. جو بایدن بعد از گرفتن مدرکش در رشته حقوق از ایالت دلاور برای سنا نامزد شد و به عنوان یکی از جوان‌ترین سناتورها انتخاب شد. آن زمان تنها 30 سال داشت. به مدت 36 سال سناتور ماند. در کنار سمت‌های دیگر در عرصه بین‌المللی به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی سنا شناخته می‌شد. بیشتر آمریکایی‌ها اما جو بایدن را به عنوان معاون باراک اوباما رئیس جمهوری سابق می‌شناسند.
من از قانون اساسی ایالات متحده حمایت و دفاع خواهم کرد.
بایدن در دو انتخابات ریاست جمهوری در سالهای 1988 و 2008 برای نامزدی حزب دموکرات تلاش کرد. در پی یافته‌های در مورد استفاده بدون اجازه از سخنان دیگران در بعضی از سخنرانی‌هایش و همینطور جعل مقاله‌ای در دانشکده حقوق از مبارزه اول کنار کشید. در مبارزه دوم هم ناموفق بود، اما این به رسیدنش به مقام معاون باراک اوباما کمک کرد.
کارزار انتخاباتی ما نشان دهنده تنوع حزب ما و ملت ماست. این طوریه که باید باشه. برای اینکه ما باید همه رو همراه کنیم. همه رو. باید دونالد ترامپ رو شکست بدیم و خواهیم داد. اما نمیتونیم مثل اون بشیم. نمیتونیم یک جنگ ابدی بین احزاب داشته باشیم.
بایدن برنامه بلند پروازانه را اعلام کرده با عنوان بازسازی بهتر برای کمک به اقتصاد آمریکا تا از بحران ویروس کرونا خارج شود. برنامه‌ای که در پی سرمایه گذاری در بخش‌های مراقبت از کودکان، سلامت و آموزش و پرورش است. همزمان با ایجاد 3 میلیون شغل جدید. بایدن می‌گوید تعهدش نسبت به اصلاحات سازوکار بهداشت عمومی تا حدودی از مصیبت‌های نشأت می‌گیرد که در خانواده‌اش اتفاق افتاده. پسرش بو بایدن در 46 سالگی قربانی سرطان شد. در تصادفی که سال 1972 اتفاق افتاد هم همسر اول و دخترش را از دست داد. طرح بازسازی بایدن همچنین شامل 2000 میلیارد دلار برای انرژی پاک و پروژه‌های زیرساختی می‌شود. سیاستی که ترامپ گفته منافع تجاری آمریکا را تضعیف می‌کند.
امروز جو بایدن سخنرانی کرد و در اون گفت مرکز برنامه اقتصادیش نبردی سخت علیه انرژی آمریکاست. اون میخواد دوباره وارد توافق آب و هوایی ناعادلانه و یک طرفه پاریس بشه که ما رو نابود میکنه.
در مسائل بین‌المللی بایدن گفته میخواد آمریکا را به جایگاه بالای خود بازگرداند. بعضی از موازش در سیاست خارجی برایش در حزب دموکرات هزینه داشته، مانند رأیش به حمایت از اشغال عراق در سال 2003. در کارزار انتخاباتی حاضر اشاره کرده که ممکن است به توافق 2015 با ایران بازگردد. برجام که بر اساس آن در ازای حذف تحریم‌ها ایران برنامه هسته‌ای‌اش را محدود کرد. توافقی که ترامپ در سال 2018 از آن خارج شد. بایدن موضع قدرتمندی هم علیه روسیه گرفته و نقش این کشور در درگیری اوکراین و دخالت احتمالیش در انتخابات 2016 آمریکا را محکوم کرده. انتظار می‌رود که او برای بازسازی روابط با متحدان آمریکا تلاش کند. روابطی که منتقدان می‌گویند تحت شعار اول آمریکای دونالد ترامپ خدشه‌دار شده.
بایدن میگه اگه بخواد یک اولویت اصلی سیاست خارجی رو مشخص کنه، اون اینه که به محض اینکه در انتخابات برنده بشه، تلفن رو برداره و به همپیمانان آمریکا در ناتو اطمینان بده.
بایدن هم مثل رقیبش ترامپ به رفتارهای غیر اخلاقی متهم شده. چندین نفر از زنانی که سابقا با او همکار بودند میگویند با آنها رفتار نامناسب داشته. یکی از آنها او را به تعرض جنسی متهم کرده، اتهامی که او به شدت انکار میکند. آقای بایدن همینطور به خاطر عضویت سودآور پسرش در هیئت رئیسه شرکت گاز بوریسما در اوکراین هنگامی که بایدن معاون رئیس جمهوری بود مورد انتقاد قرار گرفته. بایدن و پسرش هر دو انجام هر گونه کار خلاف در ارتباط با اوکراین را رد کردند. اما هانتر بایدن گفته قبول این سمت از ابتدا اشتباه بوده. بایدن هنگام تصدی پست ریاست جمهوری 78 ساله خواهد بود. اون مسن‌ترین رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد.
از زندگی کاری جو بایدن می شنیدید، کسی که همکنون رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده آمریکا معرفی شده. می خواهیم درباره این انتخابات، نحوه اعلام نتیجه اون و جامعه آمریکا بیشتر صحبت بکنیم. از همین جهت همراه هستیم با جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین الملل در ایالات متحده آمریکا. آقای روشندل، سپاسگزارم که در این برنامه به ما پیوستید تا درباره این رخدادی که امروز بعد از چند روز انتظار به هر حال اعلام شد که آقای بایدن به عنوان رئیس جمهور منتخب آمریکا هست صحبت بکنیم. این که چگونه ما به اینجا رسیدیم، این سازوکار انتخاباتی به این بپردازیم، به دلیل اینکه این صحبت هم مطرح هست و همچنان به هر حال اگر که شبکه‌های تلویزیونی رو نگاه بکنید، اگر که وبسایت رادیو فردا رو نگاه بکنید، همچنان نتایج انتخابات آمریکا داره اعلام میشه لحظه به لحظه، از این جهت که در ایالت‌های همچنان رأی داره شمرده میشه. چطور وقتی رأی شمرده میشه در آمریکا میتونن اعلام بکنند که چه کسی رئیس جمهور شده؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، پروسه انتخاباتی در ایالات متحده در یک عبارت کوتاه اگر بخوایم بگیم بسیار سهل و ممتنع است. سهل است به دلیل اینکه هر ایالت با شیوه خودش اوراق رأی رو در اختیار افراد که بتونن رأی بدن قرار میده و از اونها میخواد که به دو شیوه حضوری و پستی در انتخابات شرکت کنن و بعد در مرحله ثانویه، یعنی وقتی که شما حتی با از طریق پست ورق رأی رو تحویل میدید یا میبرید به صندوق‌های مطمئن پستی در نزدیکترین صندوقی که در محله شما تبیه شده، معمولا در کنار شهرداری ها و نقاط دولتی میندازید تو اون صندوق ها که مستقیما کمیته انتخابات بهش دسترسی داره، یعنی از طریق اداره پست نمیره. این آرا برداشته میشه از صندوق، شما ظرف 24 ساعت حتی میتونید ببینید که رأی شما دریافت شده و شمرده شده بدون اینکه اعلام بشه به کی رأی دادیم. در اون ورقه انتخابات علاوه بر شخص رئیس جمهور به مجموعه سناتورها و بعد مقامات ایالتی رأی میدید که شامل گاورنر و فرماندار و اعضای کابینش هست. بنابراین از این بخش به نظر خیلی ساده میاد، ولی وقتی میاد روز سوم نوامبر که میخوان آرا رو بخونن پیچیدگی ها شروع میشه. از این نظر پیچیدگی ها شروع میشه که ضمنی که حالا قبلن بررسی کردن که امضای رأی شما با امضایی که در پرونده دارید یکی هست، چیزی تغییر نکرده، تطبیق داره همه اینها، هر ایالت برای خودش تاریخ مشخصی داره برای اینکه آرایی رو که از طریق پست، صندوق پست آمده نه اون صندوق‌های مستقیم، دریافت بکنه و اونها رو بخونه و به اصطلاح بشموره. اگر رأی از یک تاریخی دیرتر آمده باشه طبیعتاً خونده نمیشه، ولی اگر رأی در تاریخ مشخص رسیده باشه باز مهلت قانونی وجود داره، چون خوندن آرای پستی با آرای الکترونیکی که شما میرید در محل انتخابات و اونجا امضا میکنید فرق میکنه. اون آنی میره تو سیستم و الکترونیکی خونده میشه، این باید دونه دونه خونده بشه
که اون هم در ایالت‌های مختلف قوانین خودش رو داشت، از جمله مثلا ایالت پنسیلوانیا که در نهایت خیلی رأیش مهم بود و در نهایت سرنوشت ساز شد در این انتخابات. آرای پستی رو تنها میتونست در روز سوم نوامبر، روز برگزاری انتخابات، باز بکنه، در حالی که در برخی از ایالت‌ها میتونستن در روزهای منتهی به انتخابات مثلا این آرای پستی رو شروع بکنن به خوندن. اما آقای شندل، چیزی که میخوام از شما بپرسم درباره آرای عمومی هست، چون آرای الکترال بود که آقای بایدن موفق شد بیش از 270 آرای الکترال رو به دست بیاره و به عنوان پیروز و منتخب معرفی بشه. در آرای عمومی هم آقای بایدن پیش هست، بیش از 74 میلیون رای به اسم او ثبت شده و حدود 70 میلیون رای به نام آقای ترامپ به صندوق ریخته شده. صحبت از این بود که جامعه آمریکا در این انتخابات خیلی بیشتر این دو قطبی بودن تشدید شده. آیا به نظر شما این چنینه؟ چون به هر حال ما در هر انتخابات آمریکایی این میزان رأی رو حالا کمتر یا بیشتر، 1 میلیون 2 میلیون کمتر یا بیشتر میدیدیم، اما به هر حال جامعه به دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه تقریبا به صورت یکسان رأی میده.
درسته، ولی وقتی که شما این مجموعه حدود 145 میلیون رای رو مقایسه میکنید با انتخابات های قبل از اون، نشون میده که درصد بسیار بالاتری در انتخابات امسال شرکت کردن، برای اینکه طرفداران هر دو کاندیدا میخواستن از تنها وسیله‌ای که دموکراسی در اختیارشون قرار میده، یعنی شرکت در انتخابات، کاندیدای مورد حمایت خودشون رو یا حفظ بکنن مثل آقای ترامپ، یا به قدرت برسونن مثل آقای بایدن. و به این دلیل استش که درصد مشارکت تقریبا بی نظیر هست در چند دهه اخیر و این رقم ها اینطور بالا رفته. به همین دلیل رقابت نقطه‌ای، یعنی ایالت به ایالت، به حدی میرسه که آخرش همونطور که میبینید 4 تا 5 تا 6 تا ایالت میمونن با تعدادی آرای الکترال که اون تعداد تعیین کننده است که کدوم کاندیدا به 273 رأی الکترال برسه، و فقط بردن عددی 74 در 70 معیار نیست. نه. چون بایستی حتما برنده اون تعداد آرای الکترال رو داشته باشه. در انتخابات گذشته کلینتون بیش از 3 میلیون بیشتر داشت، حالا همون حدوده بیش از 4 میلیون یا حدود 4 میلیون،
با این تفاوت که البته آقای بایدن این بار پیروز انتخابات شده، اما خانم کلینتون علی‌رغم آوردن آرای عمومی به نفع خودش موفق نشد که آرای الکترال رو به دست بیاره. آقای روشندل، اشاره کردید به ایالتایی که باقی موندن و رأیشون خیلی تاثیرگذار شد، ایالتایی که چرخش میکنند هر چند وقت یک بار به سمت یک حزب. میخوام از شما بپرسم درباره وضعیت آقای ترامپ، با توجه به اینکه ایشون تاکید داره که در انتخابات پیروز شده، ساعتی پیش از اینکه نتیجه انتخابات مشخص بشه آقای ترامپ در یک توییت نوشته بود که من با فاصله برنده این انتخابات شدم، هنوز هم از ایشون چیزی نشنیدیم درباره اعلام پیروزی جو بایدن در این انتخابات. آقای ترامپ گفته که به دادگاه ها میخواد بره، آیا نتیجه این انتخابات میتونه تغییر بکنه؟
جواب کوتاه این سوال شما این استش که تحت شرایطی که دادگاه های ایالتی نتونن جواب این دعاوی رو که وکلای کمپین ترامپ الان مطرح کردن به طور قانع کننده بدن، در مرحله نهایی ممکن است که این اختلاف به دیوان عالی کشور کشیده بشه. و همونطور که در سال 2000 بین الگور و جورج بوش دیدیم، رأی نهایی رو دیوان عالی کشور خواهد داد. ولی من بعید میدونم که این قضیه راه حل اونچنانی داشته باشه، و به همین دلیل است که شما سکوت آقای ترامپ رو شاهدش هستید. حالا در اون مرحله ایشون گفتن که به دادگاه خواهد کشید و پسرانش هم در جای مختلف سخنرانی کردن، اشاراتی به این قضیه داشتن، ولی هنوز همه چیز در مرحله دادگاه محلی است، و بعد از دادگاه محلی تازه میره تو دادگاه فدرال محلی یعنی ایالتی.
نه.
اگر اونجا هم نتیجه نگرفتن، اون وقت میره به دیوان عالی. دیوان عالی اقداماتی رو شروع کرده، خودش رو داره آماده میکنه که اگر کار رو اونجا کشید اینها رو به اصطلاح مورد نظر قرار بده، از جمله ای که از فیلادلفیا مثلا خواسته، چون یکی از ایالات مورد اختلاف است، خواسته که آرایی رو که بعد از تاریخ شروع به دستشون از طریق پست رسیده یا در طول روز سوم به دستشون رسیده، اینها رو جداگانه نگه دارن که ببینن که اگر لازم بود بررسی بکنن ببینن برش درستی و امانت رعایت شده. ولی همونطور که عرض کردم، من بعید میدونم که کار تا این حد پیشرفته بشه، ولی برای اون هم سازوکارهایی وجود داره که میشه راجبش صحبت کرد، تاریخ ها و اینجور مسائل.
سپاسگزارم جلیل روشندل. اتفاقا میخوایم بپردازیم به این انتخابات هایی که در ایالات متحده آمریکا مناقشه برانگیز بوده و یک نگاه تاریخی داشته باشیم به این موضوع. از همین جهت همکارم بکتاش خمسه‌پور همراه میشیم و نگاهی میکنیم به این تاریخچه.
سال 1824 میلادی، دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. جان کوینسی ادامز از حزب دموکرات جمهوری خواه جناح ادامز بر اندرو جکسون از حزب دموکرات جمهوری خواه جناح جکسون که رأی ایالتی و آرای مردمی بیشتری داشت، به دلیل فقدان اکثریتی دو سوم در کالج الکترال، مجمع وکیلان رأی دهندگان طبق قانون اساسی در انتخاباتی مشروط در مجلس نمایندگان پیروز و رئیس جمهور شد. سال 1876 میلادی، 23مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. از جدال‌آمیزترین و بحث‌انگیزترین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ آمریکا بین کاندیدای حزب دموکرات ساموئل جون استیلدن و نامزد حزب جمهوری خواه رادرفورد بیرچارد هیز که با مصالحه در سال 1877 میلادی حل و فصل شد و هیز اجازه یافت در ازای پایان بازسازی و عقب کشیدن نیروهای فدرال مستقر در جنوب پس از جنگ داخلی آمریکا رئیس جمهور شود. آرای مردمی تیلدن 3% بیشتر بود، در حالی که هیز با اختلاف تنها یک رأی الکترال به حد نصاب لازم برای پیروزی رسید. سال 1888 میلادی، 26مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. رئیس جمهور وقت گروور کلیولند از حزب دموکرات اکثریتی از آرای مردمی را کسب کرد، گرچه بنجامین هریسون از حزب جمهوری خواه برنده رأی الکترال رأی ایالتی شد. کلیولند بعداً در انتخابات ریاست جمهوری سال 1892 دوباره انتخاب شد. سال 1960 میلادی، 44مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. برخی حکایات مدعی بودند مافیا، گانگستر سام، گیانچانا و سندیکای تبهکار وی در شیکاگو نقشی در پیروزی نامزد حزب دموکرات جان فیتزجرالد کندی ایفا کردند. سال 2000 میلادی، 54مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. پس از انتخابات نزدیکی که برندهش نامشخص بود، نامزد جمهوری خواه جورج واکر بوش با چنان اختلاف کمی برنده فلوریدا شد که بازشماری آرا تحت قانون ایالتی فلوریدا را رقم زد. یک سری نبردهای حقوقی بین بوش و الگور نامزد حزب دموکرات و جنجال عمومی قابل توجهی به راه انداخت. پس از تکمیل بازشماری ماشینی، دادگاه عالی فلوریدا به دلیل ادامه نگرانی‌ها در مورد اعتبار انتخابات دستور به بازشماری دستی داد. پرونده انتخابات برای بازنگری به دیوان عالی رفت که بازشماری را متوقف کرد و بوش امکان یافت ایالت فلوریدا را با اختلافی 0.9% فتح کند و برنده آرای الکترال شود. سال 2016 میلادی، 58مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. انتخاباتی که به طور گسترده اختلاف برانگیز و منفی توصیه شد. نامزد حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ سرانجام پیروزی غیر منتظره‌ای در آرای الکترال آرای ایالتی به دست آورد، در حالی که کاندیدای حزب دموکرات هیلاری کلینتون آرای مردمی بیشتری کسب کرد. در همان سال اداره تحقیقات فدرال FBI رسیدگی به ادعاهای دخالت روسیه در انتخابات را آغاز کرد. پرزیدنت ترامپ مدیر FBI جیمز کومی را به دلیل ادامه تحقیقات برکنار کرد. معاون دادستان کل کشور راد روزنشتاین رابرت مولر را به عنوان مشاور ویژه منصوب کرد تا تحقیقاتی را هدایت کند. پس از 34 کیفرخواست و 8 محکومیت کیفری در سال 2020 میلادی، دادستان کل ایالات متحده ویلیام بار در پاسخ به اساس و رویه های پرسش انگیز تحقیقات روزنشتاین و مولر تحقیقاتی جنایی را به راه انداخت. سال 2020 میلادی این دوره انتخابات بر اثر واگیری ویروس کرونا جدید و بیماری کووید 19 به صورت سنگینی به آرای پستی متکی بوده است، در حالی که کاندیدای حزب دموکرات جو بایدن مشوق رایدهی پستی بوده، آن را حرکتی جهت مقابله با کرونا قلمداد کرده، رئیس جمهوری و نامزد حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ همواره این ادعای اختلاف برانگیز را مطرح کرده که آرای پستی امکان تقلب در انتخابات را رقم می‌زند. در 53 دوره از 58 دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، 90% برندگان آرای مردمی رأی پیروزی کالج الکترال، آرای ایالتی برنده مجمع وکیلان رأی دهندگان را نیز همراه داشتند و تنها در انتخابات تنگاتنگ بوده که متفاوت بودند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت
در اینستاگرام هست.
توییتر،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان همراه برنامه ویژه رادیو فردا هستید درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، انتخاباتی که در آن سوی جهان برگزار شد اما برای ایرانیان از اهمیت خاصی برخوردار بود. در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان کاربران لحظه به لحظه اعلام نتایج رو دنبال کردند و هم اکنون هم که نتیجه انتخابات مشخص شده، همین شبکه‌ها مملو از نظرهای رنگارنگ این کاربرانه. همه اینها هم در حالیه که مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته بارها از بی‌اهمیت بودن این انتخابات و نتیجه اون گفتند و در صدر اونها هم آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. میخوایم صحبت بکنیم درباره این که این انتخابات برای ایران به چه معناست و آیت الله علی خامنه‌ای چه واکنشی به اون خواهد داشت. همکارم رضا حقیقت نژاد از طریق تلفن همراه ماست. رضا شب بخیر میگم بهت و از همینجا شروع بکنیم که آیت الله خامنه‌ای این انتخابات رو، نه اون چیزی که به صورت عمومی در این روزها گفته، اما واقعا این انتخابات رو چگونه بهش به نظرت نگاه میکنه؟
ممنونم. یک موضوعی که ما الان توی شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، حتی تو ماه‌های اخیر منتهی به انتخابات هم می‌دیدیم، این که اون فضای انتخاباتی در آمریکا و نتیجه‌ای که رقم خورده خیلی تأثیر زیادی در افکار عمومی داشته، در اقتصاد داشته، مثلا حتی رو قیمت دلار تأثیر خودش رو می‌ذاشت و اون فضای سیاسی داخل کشور خیلی زیاد وابسته بوده به این فضای انتخاباتی. آقای خامنه‌ای سعی کرده با بی اهمیت دونستن این انتخابات و نتیجهش یک جوری جلوگیری بکنه از تاثیرگذاری اون در، یا حداقل این نمایش رو بده که تاثیرگذاری خاصی نداشته. همیشه این هشدار رو داده بود که نباید مثلا برخی از رویدادهای بیرونی یا به تعبیر اون اتفاقا یا کارهایی که دشمن میکنه بیاد بر دستگاه محاسباتی مسئولین جمهوری اسلامی اثر بذاره و اونا رو تغییر بده. الان در فضایی که آقای بایدن رأی آورده و ممکنه با استقبال برخی از گروه‌های سیاسی در ایران، مثلا دولت آقای روحانی یا برخی از اصلاح طلبان مواجه بشه و این رو بخوان تبدیلش بکنن به یک موج اجتماعی، تبدیل بکنن به یک موج سیاسی و یک زمینه‌ای رو برای سرعت بخشیدن یا بیشتر کردن امکان مذاکره تبدیل بکنن، آقای خامنه‌ای سعی میکنه که از گسترده شدن این موج و فراگیر شدن این فضای سیاسی تا یه حدی جلوگیری بکنه که بتونه فضا رو در داخل کشور کماکان مدیریت بکنه و در کنترل خودش داشته باشه یا حداقل با تسلط بیشتری به پیش ببره. در سطح دوم هم موضوع اینه که چه نقشی به دولت آقای روحانی که الان میشه گفت در داخل ایران مهمترین سودبرنده از این ماجرا هست، چه نقشی رو برای اون قائل خواهد شد و چه میزان اجازه میده که آقای روحانی بیاد در این ماهای باقی مانده از دولتش.
دقیقاً رضا، همین فرصت کوتاه هست به هر حال برای آقای روحانی تا خرداد ماه سال 1400 باید حساب بکنیم، فرصت چندانی نیست برای اینکه آقای روحانی بخواد این کار رو پیش ببره و دولتش کاری رو پیش ببره. نه
بله، ولی آقای روحانی خیلی امیدواره که این فضای روانی فعلی که ممکنه که مثلا منجر به کاهش قیمت دلار بشه یا یه تحولات اقتصادی رو رقم بزنه، این رو بتونه یک جوری مدیریت بکنه که حتی اگر نقشی در مذاکرات نداشته باشه یا حتی مثلا اگر اجازه بهش ندن که اون مذاکرات اولی یا پنهانی یا همون لابی های اولیه رو انجام بده، حداقل فضای اقتصادی داخل کشور و فضای سیاسی داخل کشور یک جوری باشه که وضع اقتصادی بهتر بشه، که بتونه بگه که خب من برجام رو در هر صورت حفظ کردم، الان طرفین شاید آمریکا برگرده اون کلیت برجام رو حفظ کردم و تونستم یکم وضعیت رو بهتر بکنم. و به یک نوعی هم باید در نظر بگیریم که اگر که بتونن این فضای روانی که مثلا امیدواری میده به تغییرات مثبت در ایران رو حفظ بکنه جناب آقای روحانی و مدیریتش بکنه و این رو تسری بده به فضای انتخابات، ممکنه اون کاندیدایی که اونها ازش حمایت میکنن به احتمالاً نسبت مثلا به یک کاندیدای ارزشی تمایل بیشتری برای مذاکره داره و گفتمانش توی این فضا بیشتر میچرخه، این ممکنه اقبال عمومی بیشتری هم پیدا بکنه و آقای روحانی یه شانسی هم داشته باشه که اگر خودش هیچ نقشی نداشته حداقل در زمینه تعیین رئیس جمهور بعدی که بیشتر به خودش نزدیکه نقش ایفا بکنه. بنابراین هنوز از نظر
ولی محاسبات آقای خامنه ای اینجا چگونه خواهد بود؟ یعنی آقای خامنه ای چه تصمیم، به هر حال میدونیم که روی کرد آقای خامنه ای در این زمینه روی کردی است که تصمیم ساز هست، بدون اینکه آقای خامنه ای بخواد چراغ سبزی بده به اون گفتگو، به اون انتخاب در ریاست جمهوری، هیچ کدوم از اینا اتفاق نخواهد افتاد.
بله، حداقل دو تجربه متفاوت داریم. یعنی ما میدونیم که در دولت آقای خاتمی در سالهای آخرش وقتی که اون مذاکرات هسته‌ای رو خود آقای روحانی هم اون موقع در قامت دبیر شورای عالی امنیت ملی پیش می‌برد و اونجا مذاکرات دچار یک اون توافق اولیه بعدش شکست خورد، بعد دچار یک تلاطم‌هایی شد. بعد ما در سیاست داخلی شاهد چهره‌ای بودیم در سال 84 به اسم آقای احمدی نژاد و که دولتی بود که نظرش به نظر آقای خامنه‌ای نزدیک‌تر بود. ولی در سال 92 که فشار تحریم خیلی زیاد بود و در واقع کمرشکن شده بود، ما دیدیم که آقای خامنه‌ای در ارتباط سال 92 برخلاف سال 84 یا 88 کمترین دخالت رو کرد و مثلا پس خونه یک کسی مثل آقای مهدوی کنی اومده بود کاندیداها رو جمع جور بکنه، کاندیدای اصولگرا منظورمه، که شکست خورد و نتونست در نهایت یه چهره مثل آقای روحانی امکان رأی آوری پیدا کرد. بنابراین دو تا رویکرد متفاوت داشته آقای خامنه‌ای. خودش در این یکی دو سال اخیر چند بار گفته که اگر یک دولت جوان حزب اللهی بیاد روی کار، این مثلا مشکلات کشور رو حل میکنه و ما میدونیم که این دولت جوان حزب اللهی خب یه آدمیه که خیلی اهل مذاکره نیست، اهل اقتصاد مقاومتی، اهل مقاومت در برابر دشمن هست. حالا که این یکی دو سال در دولت جوان حزب اللهی حرف زده و الان یه دولتی در آمریکا اومده که امکان داخلی و اون فرصت بهتری هست که بخوان باش مذاکره بکنند، باید صبر کنیم ببینیم که این دوتا رو چه جوری میخواد با هم جمع بزنه و مدیریت بکنه.
بسیار خوب رضا، فکر میکنم که پرداختیم به اصل ماجرایی که داشتیم ازش صحبت میکردیم، واکنش های احتمالی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به اونچه که در آمریکا اتفاق افتاده. حتما دعوت میکنم از شنوندگان این برنامه که سری به وبسایت ما هم بزنند و مطلبی که رضا حقیقت نژاد در وبسایت داره در همین باره رو میتونن بخونن در radiofarda.com. همچنان همراه برنامه ویژه رادیو فردا هستید. اگر نظری دارید درباره اینکه از جمله واکنش آقای خامنه‌ای به انتخابات و نتیجه انتخابات در ایالات متحده چه خواهد بود، حتما با ما تماس بگیرید. 2042021122113 شماره است که میتونید با اون تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. اما در انتخابات ریاست جمهوری و حال مشخص شدن نتیجه این انتخابات، یک اتفاق تاریخی افتاده و اون انتخاب اولین زن، اولین رنگین پوست و اولین آسیایی آمریکایی به سمت معاونت ریاست جمهوری در آمریکاست. کامالا هریس، از زندگی کاری او بیشتر بشنویم.
جو بایدن سناتور کامالا هریس را به عنوان معاون خود در کارزارش در مقابل دونالد ترامپ انتخاب کرد.
من عاشق کشورم هستم و احساس مسئولیت میکنم که بایستم و برای بهترین چیزی که هستیم بجنگم. من برای مبارزه آمادم و میدونم که چطور باید بجنگم.
هریس اولین زن رنگین پوستی است که در تاریخ آمریکا در یک رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری شرکت میکند. او از پدر و مادری مهاجر و اهل هند و جامائیکا متولد شد. سومین زنی است که از طرف یکی از احزاب اصلی برای پست معاونت ریاست جمهوری نامزد می شود.
واضحه که این یک انتخاب تاریخیه. نخستین زن رنگین پوست، نخستین زن چند نژادی، نخستین زن سیاه پوست، نخستین زن اهل جنوب آسیا. او نخستین های زیادی رو در زندگیش داشته. چیز جالب در مورد دیدن این انتخاب اینه که چهره آینده حزب دموکرات رو تغییر میده و من فکر میکنم به ما این دید رو میده که از لحاظ سیاسی ما در این کشور به چه سمتی حرکت میکنیم.
هریس که 55 سال دارد در سال 2017 برای سنای آمریکا انتخاب شد. در کالیفرنیا، ایالتی که در آن زندگی می‌کرد، به مدت 26 سال دادستان بود و بعد دادستان کل ایالت شد. در سال 2020 که برای ریاست جمهوری نامزد شده بود، دوران حرفه‌ایش در امور قضایی مورد موشکافی قرار گرفت. بعضی از ترقی‌خواهان می‌گویند هریس به اندازه کافی روی خشونت پلیس و تبعیض نژادی کار نکرده. او به طرفداری از پلیس و عدم تلاش برای منع مجازات اعدام متهم شد. اما هریس در بحبوحه تظاهرات سراسری علیه خشونت پلیس به طور علنی و قاطع در مورد اصلاحات قانونی صحبت کرد.
ما اینجاییم چون سیاه‌پوستان آمریکا میخوان که کشتارشون متوقف بشه.
اوایل امسال هریس در نامزدی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری از رقبای بایدن بود. در یک مناظره تلویزیونی او از بایدن به خاطر موضع سابقش در مورد سیاست‌های نژادی انتقاد کرد. اما هریس بعد از انصراف از رقابت بایدن را به عنوان بهترین گزینه نامزدی تایید کرد.
عدالت نژادی در انتخابات 2020 به رأی گذاشته میشه و همینطور جو بایدن. و اینطوری من رئیس جمهور آینده ایالات متحده رو معرفی میکنم. جو بایدن.
اما دونالد ترامپ تنش اولیه بین آن دو را برجسته کرد.
او خیلی به جو بایدن بی احترامی کرد. سخته که کسی رو که اینقدر بی احترامی کرده انتخاب کنی. اون در مناظره حزب دموکرات حرفای وحشتناکی در مورد جو خوابالو زد.
هریس منتقد تند و تیز ترامپ و دولتش بوده.
ما اینجاییم برای اینکه رویای آمریکایی و دموکراسی مورد حمله قرار گرفته و بیش از همیشه در خطره. جایی که در اون رهبرانی هستند که به رسانه‌های آزاد حمله می‌کنند و نهادهای دموکراتیک رو تضعیف می‌کنند، آمریکای ما نیست.
او به خاطر اقتدارش در جلسه‌های دادرسی کنگره هم زبان زده است.
42,000 صفحه مدارکی که ما وقت مرور خواندن و تحلیلش رو نداشتیم.
داری زیاده روی میکنی.
آقای رئیس، ادامه کار عملی نیست.
بایدن در زمان تصدی پست ریاست جمهوری 78 ساله خواهد بود. مسن‌ترین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا. او هنوز قصدش برای نامزدی در انتخابات 2024 را قطعی نکرده. این موضوع هریس را در موقعیتی قرار می دهد که بعد از 4 سال به دنبال ریاست جمهوری باشد.
و با این گزارش به پایان این بخش از پوشش ویژه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و نتیجه اون می رسیم. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم و دعوت می کنم که همچنان همراه برنامه های رادیو فردا بمانید.
توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته محرومیت ده‌ها جوان بهایی از تحصیل در دانشگاه پس از اعلام نتایج کنکور امسال، محرومیت و تبعیضی که از 41 سال پیش ادامه دارد، بازداشت دست کم سه فعال رسانه‌ای، بازداشت‌های پرشمار در مناطق کردنشین ایران، ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای شهروندان دو تابعیتی و بازداشت فعالان مدنی در ایران. من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. امسال هم پس از اعلام نتایج کنکور سراسری معلوم شد که ده‌ها جوان بهایی از ورود به دانشگاه‌ها محروم شدند، اتفاقی که هر سال تکرار می‌شود. این افراد معمولاً وقتی به وبسایت سازمان سنجش مراجعه می‌کنند با پیام نقص در پرونده مواجه می‌شوند، اما در زمان مراجعه به سازمان سنجش به آنان گفته می‌شود که به خاطر عقایدشان نمی‌توانند در دانشگاه به تحصیل بپردازند. محرومیت بهائیان از تحصیل در دانشگاه‌ها از 4 دهه پیش در ایران سابقه داشته است. ایقان شهیدی، دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه کمبریج بریتانیا، از تجربه خود در این باره میگوید.
من در سال 1385 توی کنکور شرکت کرده بودم و مثل بقیه دانش آموزها رفتم سر جلسه کنکور و به هر حال امتحانم تموم شد و بعد از یک مدتی که نتایج اعلام میشد، متاسفانه به جای اینکه به من اعلام بشه که چه دانشگاهی قبول شدم، من با یک گزینه نقص پرونده مواجه شدم و این گزینه برای تقریبا همه دوستان باهایی من هم روی صفحه که مربوط به سایت سازمان سنجش بود براشون اومده بود و متاسفانه ما نمیتونستیم متوجه بشیم که چه دانشگاهی قبول شدیم. من خودم بعد از اینکه این گزینه نقص پرونده رو دیدم به سازمان سنجش مراجعه کردم، اما اونجا یکی از کارمندان سازمان سنجش به من ابراز کرد که به دلیل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که یک مصوبه هست که در اسفند سال 69 تصویب شده، گفتن که به اون دلیل باهائی‌ها نمیتونن وارد دانشگاه شن، یا حتی اگر وارد دانشگاه بشن به محض اینکه احراز بشه که اونها باهائی هستن از دانشگاه و اخراج میشن.
این محرومیت‌ها و تبعیض‌ها علیه بهائیان در ایران در حالی صورت می‌گیرد که احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی‌های مذهبی، هفته پیش در گزارشی اعلام کرد که هر فردی در هر جای جهان باید بتواند صرف نظر از عقیده و مذهبش آزادانه زندگی کند و از حقوق انسانی خود برخوردار باشد، اما در ایران این حق نادیده گرفته می‌شود. او خواستار توقف تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و تغییر قوانینی شد که حقوق آنان را نقض می‌کند. برخورد با پیروان ادیان دیگر در ایران از همان روزهای نخست پس از انقلاب سال 57 آغاز شد. در روزها و سالهایی که شماری از بهائیان بازداشت، زندانی یا حتی اعدام شدند، شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، در این باره می‌گوید:
فشار روی جامعه باهایی و نقض حقوقشون سابقش طولانی تر از جمهوری اسلامی است. حتی در دوران قاجار هیچی، در دوران پهلوی هم حتی موارد بسیاری بود که حقوق باهایی در اون نقض میشد. اما در دوران جمهوری اسلامی بعد از انقلاب خیلی شدت گرفت مسئله. در زمان جمهوری اسلامی اصلا هدف حکومت سیاستش این بود که جامعه باهایی رو تحت فشار بذاره، خیلی از جامعه باهایی رو اعدام و تیرباران کرد، تعداد خیلی زیادی رو زندان انداخت و همه باهایی رو هم از مشاغل دولتی محروم کرد. طبق آمار جامعه باهایی 10,000 نفر رو اخراج کردن از مشاغل دولتی و دانشجویان باهایی هم از ورود دانشگاه کشور ممنوع کردن بعد از انقلاب فرهنگی تا الان. و طبق یک سندی که منتشر شد سال 1969 شمسی، اون سند تنظیم شده از توی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا به تایید خامنه هم رسیده، اصلا سیاست حکومت اینه که جلوی پیشرفت باهایی رو بگیره و اونها رو از تحصیل و مشاغل سطح بالا محروم بکنه. در واقع میخوام تاکید کنم که یک مسئله رندوم و باری به هزار نیست، این دقیقا یک سیاستیست که مدون هست و بر اساس اون پیش میره.
قانون اساسی ایران آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد، در حالی که حق آزادی مذهب یکی از حقوق بنیادین بشر است و ایران به دلیل عضویتش در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم به رعایت حق آزادی عقیده و مذهب برای همه افراد است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، درباره تعهدات ایران می‌گوید.
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در حوزه آزادی‌های فردی و اجتماعی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. که هر کسی حق آزادی مذهب داره، بی مذهبی هم خودش میتونه در این تعریف قرار بگیره. به طور دقیق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی تشریح شده. و جالب که جمهوری اسلامی یه حکومت مذهبیه، مذهب خودش رو به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام میکنه و خودش رو هم مروج اون مذهب میدونه، ولی برای دیگران این حق رو قائل نیست.
طی روزهای گذشته دست کم 3 فعال رسانه‌ای در ایران بازداشت شدند. مهرنوش تافیان، روزنامه‌نگار در اهواز، که طی ماه‌های گذشته اخبار مربوط به اعتراض‌های مردمی در استان خوزستان را پوشش داده و هم‌اکنون در زندان سپیدار اهواز به سر می‌برد. نگار مسعودی، عکاس و مستندسازی، که طی سال‌های اخیر از چهره زنان قربانی اسیدپاشی عکاسی کرده و از 10 روز پیش همچنان زندانی است. و حامد پورمند، مدیر وبسایت‌های بامپوش گنبد و ترکمن اسپورت، که هفته پیش بازداشت و پس از 2 روز به قید وثیقه آزاد شد. گزارشگران بدون مرز بازداشت این فعالان رسانه‌ای را محکوم کرده است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، پیشتر به رادیو فردا گفته بود:
سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت روزنامه‌نگاران را امری نادرست می‌داند، برای آزادی اطلاع رسانی مضر و برای حق مطلع شدن جامعه بسیار منفی و بد. به این عنوان که روزنامه‌نگار از هر گروه، جناح، دسته و با هر فکری در چارچوب فعالیت‌های روزنامه‌نگارانش اگر بازداشت شود، این عملاً نفی آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی است. در ایران متاسفانه روزنامه‌نگاران یکی از اصلی ترین قربانیان جنگ قدرت در حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند. واقعیت این است که محکوم کردن بازداشت روزنامه‌نگاران نه تنها باید حرفه‌ایه، که وظیفه هر روزنامه‌نگار و وظیفه هر شهروندیه که به این امر اعتراض کند.
نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، در رابطه با پرونده جدیدش به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد. زمان جلسه بعدی دادگاه او هنوز اعلام نشده. نازنین زاغری که فروردین سال 95 در تهران بازداشت و به اتهام تلاش برای براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شد، از اسفند 98 با پابند الکترونیکی در مرخصی است. همزمان وبسایت بی بی سی فارسی و رادیو فرانسه از صدور حکم 5 سال زندان برای میمنت حسینی چاوشی، شهروند 2 تابعیتی ایرانی استرالیایی، خبر دادند به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی. او پاییز سال 97 به دعوت وزارت کار ایران برای شرکت در یک کنفرانس به تهران سفر کرده بود که هنگام خروج از ایران بازداشت و پس از مدتی با وثیقه آزاد شد، اما هنوز ممنوع الخروج است. میمنت چاوشی استاد جمعیت شناسی دانشگاه ملبورن استرالیا است. کایلی مورگیلبرت دیگر شهروند استرالیایی هم در ایران زندانی است. او استاد مطالعات اسلام در دانشگاه ملبورن است که تابستان 97 به دعوت دانشگاه الزهرا برای شرکت در یک کنفرانس به ایران سفر کرده بود، اما بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. عفو بین الملل هم هفته پیش نسبت به وضعیت یک زندانی دو تابعیتی دیگر به نام مسعود مصاحب هشدار داد و خواستار آزادی فوری او شد. مسعود مصاحب بازرگان 74 ساله ایرانی اتریشی است که از بهمن 97 در زندان به سر می‌برد و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده است. افرادی که محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران آنان را گروگان جمهوری اسلامی می‌داند.
برای جمهوری اسلامی تنها چیزی که مهم هست مصلحت نظام هست. مصلحت نظام ایجاد میکنه به خصوص در شرایط تحریم ها که منابع مالیشون کمتر شده، این شهروندان اهمیت حیاتی دارن. در واقع سال هاست که نهادهای حقوق بشری گفتن که بیشتر این پرونده ها در واقع پرونده قضایی نیستن، بلکه یک نوع گروگانگیری است که به شکل یک پرونده قضایی در اومدن. اکثر این افراد با اتهامات امنیتی توسط دادگاه های انقلاب پشت درهای بسته محاکمه میشن و ما میدونیم که دادگاه انقلاب در واقع نهادهای امنیتی هستن که یک سری سناریوی از پیش تصمیم گرفته شده رو پیش ببرن و همه چیز نشون میده که صحبت از یک گروگانگیری و این اتهامات صحت نداره و جمهوری اسلامی از این شهروندان استفاده میکنه برای گرفتن نوعی باج یا بدهی‌های گذشته.
و بازداشت‌های پرشمار در مناطق کردنشین ایران هم ادامه دارد. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، فرمان حیدرنژاد، محمد محمودی، محسن اداک، ایوب آقارضایی، سامان اسد حکیم و محمد شافعی زاده فعالان مدنی یند که در شهرهای پیرانشهر، دیواندره و سرباباد توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند. همزمان جلال رستمی و فایق یوسفی دو فعال مدنی ساکن کامیاران و سقز هم برای اجرای حکم روانه زندان شدند به اتهام عضویت در احزاب کرد و تبلیغ علیه نظام. پشتیوان افسر از معترضان آبان 98 هم که در شهر مریوان بازداشت شده بود برای گذراندن محکومیت 5 سال زندانش بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. و دلیر نصری فعال مدنی هم در پی احضار به اجرای احکام دادگاه سنندج بازداشت و برای گذراندن محکومیت 1 سالش به زندان منتقل شد. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان از این بازداشت‌های پرشمار می‌گوید.
بازداشت شهروندان کرد در مناطق مختلف کردستان ایران به روال گذشته کماکان ادامه داره. در چند هفته گذشته طبق اطلاعات تایید شده توسط شبکه حقوق بشر کردستان، حداقل 11 شهروند کرد در شهرهای مریوان، کامیاران، سنندج، دیواندره و پیرانشهر بازداشت شدند. این افراد بعد از بازداشت به مکانهای نامعلومی منتقل شدند. درباره دلایل بازداشت این افراد اتهام برخی از اونها هنوز مشخص نیست، اما تعدادی از این بازداشت شده ها به اتهام همکاری با احزاب اپوزیسیون کرد بازداشت شدند.
و چند خبر دیگر. علی نوری فعال مدنی در تهران برای گذراندن محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. این فعال مدنی که همه فعالیت‌هایش مسالمت‌آمیز بوده به 6 سال زندان محکوم شده است. برخی مدافعان حقوق بشر از صدور حکم 10.5 سال زندان برای مریم ابراهیم وند نویسنده و کارگردان خبر می‌دهند که در صورت تایید این حکم 7 سالش قابل اجراست. اتهام‌های او ساخت فیلم مبتذل، توهین به رئیس جمهور، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب علیه سپاه به قصد تشویش اذهان عمومی عنوان شده. مریم ابراهیم وند از تیر ماه سال 97 در زندان اوین به سر می‌برد. یاور سلطانی و فرید محمد نژاد، دو فعال مدنی در شهرستان ماکو به ترتیب به 4 ماه حبس تعزیری و 8 ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. این حکم در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در حالی برای آنان صادر شده که همه فعالیت‌هایشان مدنی و مسالمت‌آمیز بوده است. حکم زندان توحید امیر امینی، فعال مدنی زندانی، با اعمال قانون جدید کاهش مجازات حبس از 7.5 سال به 5 سال کاهش یافت. او به دلیل فعالیت‌های مدنی خود و شرکت در تجمعی به مناسبت روز جهانی زبان مادری به اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده. توحید امیر امینی از اسفند سال 97 در زندان به سر می‌برد. یوسف بهمنی، حمید مومبینی، ابراهیم عباسی و مسعود هیوری، 4 فعال کارگری مجتمع نیشکر هفت‌تپه، پس از 1 هفته بازداشت با وثیقه آزاد شدند. و آرمان اسماعیلی، فعال مدنی و پژوهشگر حوزه موسیقی هم، که 10 مهر ماه در منزل پدری خود در لاهیجان بازداشت شده بود، پس از 1 ماه بازداشت با وثیقه آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.